بسم الله الرحمن الرحیم.
این بحث عملکرد اجتماعی دینه که به این نکته میخوام توجه بدم دوستان رو که اینا مسائل نیست که جدیدن جعل شده باشه، اینا مفاهیمی است که از صدر اسلام در قرآن و سنت بود و در سیره اولیای دین عملی شد. اینا حرفایی است که قبل از انقلاب حتی متفکرین و روشنفکران متدین و اصولگرای ما به ما میگفتند، بر اساس همین حرفا انقلاب شد. این منطق امام رضوان الله علیه بود و منطق شهدا بود و منطقی که روشنفکران صالح دینی قبل از انقلاب میگفتند، علمای مجاهد میگفتند قبل از انقلاب و پاش وایسیدیم. این حرفایی نبود که بگیم برای که قدرت دست ما بیاد و بعد دست ما بمانه. اینا نگاه ابزاری به دین نیست. و حرفایی که از قبل از انقلاب زده میشد و ما بهش معتقدیم و باید مواظب باشیم این فرهنگ رو زائل نکنن، اونا ایناست که من خلاصه شد بخشش رو دوباره تکرار میکنم که یادمون نره. و اون این است که اسلام یه بخشش عقاید است و مسائل ذهنی است که باید تو ذهن حل بشه، فهمید و روشن بشه، اما فقط عقیده ذهنی نیست. اسلام یه بخشش نظام روحانی و اخلاقی و فردی هست، اما باز فقط این نیست. علاوه بر اونها اسلام یک رسالت عملی است و در رأس اهداف اجتماعیش قیام به قسط و اجراء عدالت است، تأمین حقوق مردم. و در برابر این خط باید هوشیار باشیم که میگه خط عدالت طلبی و اجراء احکام انقلابی اسلام خط انحرافی است، چون یه عده اینا رو البته با نظر تبلیغ میکنن، یعنی سکولاریسم نظری رو ترویج میکنن، یه عده ای هم که خود ماها باشیم نظرن سکولار نیستیم ولی عملا سکولاریم. این حرفا رو دو گروه دامن زدن و میزنن تو جامعه، یکی کسایی که تبلیغ میکنن علیه تئوری انقلاب دینی و حکومت دینی، کار نظری میکنن، جریان سکولار و وابسته به غرب، و یکی کسانی که نظرن میگن ما این حرفا رو قبول داریم، اما وقتی که مسئولیتی دستشون بوده و هست یادشون رفت که برای چی اصلا انقلاب کردیم و برای چی حکومت تشکیل دادیم، یادشون رفت که به آیات و روایت عمل بکنن، یادشون میره، خیال میکنه اصلیه که اینا بمانن شغلشون رو نگه دارن، خیال میکنه اصلیه بوده که این انقلاب شده یه همه خون ریخته تا یا عده آدمای برن یا عده آدمای دیگه بیان، یادشون رفت که این همه خون ریخ و انقلاب شد برای که یه نظامی بره و یه نظام دیگه بیاد، یه دکترینی که تو جامعه دکترین غیر توحیدی بوده اجرا میشده بره و یه دکترین دینی و علوی بیاد حاکم بشه. بس این نبود که آقای الف برن، آقایون الف و به و جیم برن، آقای دال و زال و ها بیان سرکار، نه این نیست. تو انتخابات های اصلا هدف این نیست. بس این بوده و هست و خواهد بود و باید باشد که این آیات و روایاتی که در باب حقوق انسان و عدالت اجتماعی و حکومت دینی حرف زدن و ما به پاش چند صد هزار شهید دادیم، بچه ها رفتن جانباز دادیم، مفقود الاثر شدن، بچه های یتیم شدن، امام رفت با اون همه مجاهدت ها و فداکاری ها، اون حرفا حالا باید پاش وایسیم. اون حرفایی که زدیم و به خاطرش کسانی فداکاری کردن حالا باید پاش وایسیم. باید عمل بشه. عهدنامه مالک اشتر باید عمل بشه. حکومتی که به عهدنامه مالک اشتر عمل نکند حکومت دینی نیست. هر حکومتی اون به آن اندازه دینی است که به عهدنامه مالک اشتر عمل کند. مسئولین حکومت به اون اندازه دینی هستند که به قرآن و روایات، به روایات امیرالمومنین، پیامبر اکرم، به روایات اهل بیت، به روایات حضرت رضا سلام الله علیه که بعدش حالا خواهم خوند عمل کنن. تا اونجایی که میتونن البته. باید کاری بکنیم که تو این نظام به اینا عمل بشه. اونا میخوان بگن آقا حکومت دینی دیگه جواب نداد. 20 سال گذشت، بالاخره هنوزم که بعضی چیزایی که شعارشون میدادیم عمل نشد، بعضی چیزایی که باش مخالفیم هنوز بعضیش هست که خیلی جاها هست. بعد میگن دیدید گاهی مفاسدی و مظالم اگر می‌بینید علتش اینه که حکومت دینیه، راه حلش هم اینه که حکومت غیر دینی باشه، در حالی که جواب چیه؟ جواب اینه که هر جا اگر ظلمی فسادی وجود داره و داشته و داره، اتفاقا اون جاهایی است که به دین عمل نشده، نه اینکه چون به دین عمل کردیم اینجوری شده، چون به دین عمل نکردیم اینجوری شده. و راه حلش دینی کردن حکومت به معنی واقعی است، دینی تر کردن حکومته، نه غیر دینی تر کردن حکومت. اینا این خطوطی است که داره تعقیب میشه و باید حواسمون جمع باشه. او خطی که باید متوجه باشیم که ازش جدا نشیم، این خط است که دین بعد عقایدی داره، یک، دو، بعد اخلاقی داره، سه، بعد اجتماعی داره که به حکومت و سیاست و عدالت و اینا مربوطه. اونا میگن حقوق بشر ربطی به دین نداره، ما خودمون خارج از دین امر بروندینی است، ما خودمون دار میگم توی گفتمان لیبرالی و مارکسیستی اینا خودمون داریم تعبیر، ما میگیم نه، همون جور که عبادت به دین مربوطه است، حقوق بشر هم به دین مربوطه و باید درون دینی معنا بشه نه برون دینی. میگن ما انتظار نداریم از دین که به مسئله عدالت و حقوق بشر بپردازه، میگیم بی خود انتظار ندارید، اشتباه میکنید که انتظار ندارید، برای که منابع دین قرآن و سنت یکسره معطوف به این مسائل. یعنی چی که انتظار ندارید؟ مثل اینکه بگی من از این چراغ انتظار ندارم که اتاق روشن کنه، خب تو مشکل داری، چون کار چراغ این هست. دین مسئله فردیه، به کاری به مسائل اجتماعی ده. اولا شما فکر میکنید میشه یک کسی رو تربیت کرد بدون اینکه به روابط اجتماعیش نگاه داشت؟ خیلی خوب، اصلا دین آمده برای تربیت، واقعا هم همینجوره. اصلا نمیگیم دین اصالتا آمده برای حکومت، دین ذاتا و اصالتا برای حکومت و سیاست نیامده، اما اینا همه لوازم او هدف اصلی دینن که عبارتش از تربیت و تهذیب انسان‌ها. برای که نمیشه یک جامعه رو، حتی یک فرد رو نمیشه تربیت کرد بدون اینکه به روابطش کار داشته باشی. شما همتون معلمید و بعدتون مادری پدری، میشه آدم شاگردش یا بچه‌ش رو بگه من به روابط اجتماعی تو، روابط رفت و آمد تو، نحوه لباس پوشیدن تو، تغذیه تو، رفت و آمد تو، اینا هیچ کار ندارم، اینا ربطی ندارم، من فقط میخوام تو رو تربیتت کنم، میشه هم چیزی؟ تربیت یعنی همینا، یه بخشش تربیت ذهنی آموزشه، یه بخشش هم پرورشه و تنظیم رفت و آمد و روابطشه، اینا به هم مربوطه. من تا این خط دوباره آمده بازسازی کردن، یه مقدار ظاهر شرعی و قدسی و دینی هم بهش بودن که بگن ما متدینیم. میگن آقا همون حرفا که قبل از انقلاب می‌زدن، میگن آقا این حرفا اصلا حرف انحرافی، اینا خط انحرافی، حرف سیاست، حرف دنیاست، حرف دنیا رو تو مسجد نزنید، دین رو با مسائل دنیوی قاطی نکنید. اگه دین رو وارد عرصه اجتماع و انقلاب و اینها بشه، اینا متعلق به دو تا کهکشان متفاوتن، اگه اینا رو با هم مخلوط کردی، آمدی دین رو ایدئولوژیش کردی، آمدی دین رو وارد عرصه حکومت و عدالت و ایناش کردی، چی میشه؟ دین آلوده میشه، کثیف میشه، حیف. دین یه قلمبه نور باید بذاریمش بالای تاخچه، نباید آلودش کنیم به مسائل دنیوی. نمیگن دین، یه دی چارواداری میگفتن آقا دین شأنش پایین‌تر از اینه که تو حکومت دخالت کنه، اینا زرنگن، اینجوری نمیگن، میگن دین شأنش بالاتر از اونه که در حکومت دخالت کنه، که ظاهرش احترام به دینه ولی در واقع فاتحه دین رو خواندنه. آقا دین حیف اگه وارد مسائل اجتماعی سیاسی اونا بشه، ضایع میشه. نه ضایع نمیشه، اگر بهش عمل بکنی اتفاقا دین احیا میشه و بیشتر منتشر میشه. اینا میگن آقا حرف خونریزی و حرف جهاد و شهادت و اینا که میزنی، اینا حرف خونریزی و خشونت و این حرف هاست، حیفه، دین مالی کارا نیست اصلا. حقوق مردم مسائل دنیوی است، وارد این حوزه نباید شد. اما اون چی که فرهنگ دینی صحیح گفت و پاش وایستاد این بود که، و دوباره اینو باید تکرار کنیم توی دهه سوم انقلاب، که باید مرز مفاهیم و معانی دینی روشن بشه دوباره. دین فقط یه امور انتزاعی نیست، دین میاد مرزبندی میکنه تو جامعه بین آدم ها. و به تعبیر هم بعضی از متفکران و بزرگان قبل از انقلابی تعبیر میکردن تعبیر رو که، و دوباره ما باید حرفا رو بیاد بیاریم که میگه آقا ما باید تمام مرزهای توحید و دیانت رو دوباره برافرازیم، دوباره باید معلوم بشه که جای دوست کجاست، جای دشمن کجاست، دوباره باید معلوم بشه که جبهه ما و جبهه علیه ما کیان، این خندقی که این طرف و اون طرفش جنگیدن یک دوره، این خندق دوباره باید حذف بشه. بین اونهایی که به حکومت دینی از نوع عهدنامه مالک اشتر معتقدن و اونهایی که معتقد نیستن، حالا یا نظرن یا عملن، بهش پابند نیستن. گفت نمیشه مجاهد و جلاد از یک طرف مهاجران الالله و شهدا با آدم های نزول خور قارتگر و خداپرست و هوبلپرست همه بگیم اینا همه تو یک صفن، هممون مسلمون متدینی، نمیشه. باید اون مرزی که انبیا ترسیم کردن، اهل بیت ترسیم کردن، امام عزیز رضوان الله علیه ترسیم کرد، دوباره اون مرز باید ترسیم بشه. میگید اختلاف انداختن است، عیبی نداره، اختلاف اختلاف مقدسی است، برای که انبیا اختلاف انداخت. خود قرآن میفرماد که کان الناس امه واحده، بشریت همه یه امت بودن، بعد میفرماد انبیا آمدن، بعد میگه چیه؟ فاختلف الناس، اختلاف افتاد بین جامعه، مردم دو دسته شدن، یه عده کسایی که انبیا رو قبول داشتن، یه عده کسایی که منکر بودن و شروع کردن به مبارزه. به یه معنی انبیا آمدن اختلاف ایجاد کردن در برابر اون وحدت بدوی، وحدت فکر نشده، وحدت طبیعی، اختلاف ایجاد میشه بین انسانهای صالح و ناصالح، بین مؤمن و کافر، بین مجاهد و جلاد، بین مؤمنین و طرفداران عدالت با اونا که مخالف عدالتن. این صفبندی دوباره باید ایجاد بشه. این صفبندی باید دوباره ایجاد بشه. اگر بخوایم انقلاب و نظام بمانه، منتها با رعایت عدالت، با رعایت محبت، با رعایت اصل دعوت، گفتگو، استدلال، اینا همه اصله. اگر نشد، تولا و تبرع هم اصله. هم تولی، تولا، دوستی با کسانی که توی مسیرن، از اون تبرع، اعلام دشمنی و اعلام براءت با کسایی که توی مسیر نیستن و دارن مبارزه میکنن با این مسیر، همونی که از رضا در اون نامشون به مأمون هست که عرض خواهم کرد. دین آمده برای تعیین کنندگی، دین نیامده فقط به عنوان یک چیزی که بین ذهن و زبان مبادله بشه، ما با هم دیگه بگیم و بشنویم و تمام بشه همینجا. از اینجا شروع میشه، اینجا تمام نمیشه. ادامه دین و تجلی اجتماعی دین این بوده که در واقع قرآن آمد، انبیا آمدن، علاوه بر اینکه معارفی بود، علاوه بر اینکه اخلاقیات بود، علاوه بر اینکه عبادات بود و اونم خیلی مهمه، علاوه بر این یک پرچم اجتماعی هم بود. آمدن مردم تقسیم کردن به اصحاب الله و اصحاب طاغوت. این تقسیم هم جزء دینه. دین اصل در دین مداراست، مخالف با خشونته، اما تو دین مرزبندی هست. دین تقسیم میکنه جامعه رو، نیروهای اجتماعی رو به دو گروه، و میگه باید موضع داشته باشید. از امام رضا پرسیدن محض الاسلام، اسلام ناب چیه؟ جزءش آورد براءت از کیا، براءت از کیا، براءت از کیا، که حالا اونا رو میگن. یعنی اعلام بیزاری جزء دینه. شما ببینید خود قرآن این سوره ماعون رو که هممون خوندیم راجع به تکذیب دین چجوری معنا میکنه. سوره ماعون میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، دیدی کسی که دین را تکذیب کرد، قیامت رو منکره. داره راجع به ملحد حرف میزنه ها. حالا خواهش میکنم دقت کنی آیه بعدیشو. قرآن میخواد توضیح بده که کسی که تکذیب کرده دین را، یعنی منکر قیامته، منکر ایناست، منکر ماورای طبیعته، این کیه؟ آیه بعدیش چیه؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. میدونی منکر قیامت کیست؟ خدا داره میگه، میفرماد که میدونی منکر قیامت کیست؟ آدم بیدین کیه؟ میگه کیه؟ میگه فذلك الذي يدعو اليتيم، اونی که از کنار یتیم و انسان بی پناه عبور میکنه بی تفاوت، بدون هیچ دغدغه‌ای، بدون هیچ احساس مسئولیت. یه یتیم و انسان بی پناه رو میبینه، میگه به من چه، از کنارش رد میشه. بعد چی میگه؟ فلا یهز على طعام المسکین. داره میگه کافر کیا، میگه کافر کسیست که، مکذب دین و منکر قیامت کسیست که نسبت به طعام مسکین، نسبت به گرسنه ها و گرسنگی گرسنه ها بی تفاوت است. حالا حتی نمیگه این به فکر گرسنه ها نیست، میگه اگه به فکر گرسنه ها باشی کافی نیست، باید داد بزنی. لا یهز یعنی چی؟ یعنی کسی که داد نزند. تحزیز، لا یحز، یعنی کسی که تحزیز نکند. تحزیز یعنی چی؟ یعنی تحریک. قرآن دیگه میخوای بگم کی قیامت رو منکره؟ کسی که گرسنه ها را میبیند و فریاد نمیزند، تحریک نمیکنه افکار عمومی رو که بابا اینا گرسنه است. لا یحز علی طعام المسکین. بعد چیه؟ وای بر نمازگزاران، ویل للمسلمین. میخواد بگه فکر نکنید با یه نماز خوندن انجام مناسک مذهبی شما جزو موحدین حساب شدید. نه، وای بر نمازگزارانی که به فکر محرومی نیستن، وای بر نمازگزارانی که فریاد نمیزنن وقتی گرسنه ها رو میبینن. پس وای بر نمازگزاران، نمازگزارانی که چی؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که نماز میخونن. نمیگه نماز نمیخونن ها، نماز رو ظاهرا به جا میارن اما باطن نماز دستشون نیست، همین مناسک ظاهریش انجام میدن. و بعدم داره که والذین هم یراؤون، اینها ریاکارن، ریاس. و بعد میگه چی؟ یمنعون الماعون. ماعون یعنی انفاق و کمک به محرومین و مبارزه با فاصله های طبقاتی. ماعون یعنی چیزی که نمیگذاره یه عده از سیری تو جامعه بترکن، یه عده هم از گرسنگی بمیرن. ماعون یعنی میگه اونهایی که مانع ماعونند، اینا چی هن؟ اینا منکر قیامت هن. شما ببینید حضرت عباسی به این دین میشه گفت این دین آقا مسائل قدسی و عرفی و فردی عبادی کاری به اجتماع نداره. آمده میگه کسی منکر قیامت متعریف میکنه، منکر قیامت کسی است که از کنار انسانهای بیپناه بیتفاوت عبور میکند و به گرسنگی گرسنه‌ها را میبیند، فریاد نمیزند، لا یحز ولو اینکه نماز بخواند ریاکار است. میگه منکر قیامت و بیدین کسی است که نمیگذاره ثروت از قله‌های ثروت تو جامعه بیاد به پایه‌های جامعه و فاصله فقیر و غنی کم بشه. اون تعبیر جنگ فقر و غنایی که امام می‌فرمودن راجع به اسلام ناب در واقع ریشه‌های دینیش اینه هاست. شما می‌بینید اعتقاد به قیامت رو آمده گره زده به چی؟ به مسئله گرسنگی گرسنه‌ها تو جامعه. چون نمیتونی توی دین بگی که دین از دنیا جداست. دین یک فرمول ذهنیه فقط و یه تعریف های مجردی ما داریم، مثل که تو دیکشنری ستون میکنم میگیم اینا حکی اینجوری نیست. یه مفاهیم نیست باید بهش معتقد باشی ولی ادامه داره. حالا جالبه که آقایون سکولار که این آقایون مترجمین مفاهیم غربی، اینها حتی برای دین اون مسئله ذهنیش هم قائل نیستن. یعنی میگن مثلا دین عقاید دین هم مهم نیست. پلورالیسم یعنی دیگه، یعنی مهم نیست شما به چی معتقدی، همش با هم مساویه. اینا دوگمه های فرقه ایه. عقایدش هم قبول ندارن، اخلاقیاتش هم قبول ندارن، برای که میگن قائل به مبانی ثابت اخلاقی اینا نیستن. میگن اخلاق امر خصوصی است. کسی که بگه اخلاق امر نسبی و قراردادی و خصوصی است، این به اخلاق معتقده. میدونی یعنی چی اخلاق نسبی و خصوصی است؟ یعنی من هر کاری که کردم تو هم هر کاری که کردی هر دو به یه اندازه اخلاقا حق داری. این یعنی اخلاق نسبیش و قراردادیش معنیش اینه. اینا اصلا نه عقاید دین قبول دارن، نه اخلاقش قبول دارن، نه احکام اجتماعیش قبول دارن. میگه آقا دین چیه؟ میگه دین یک تجربه باطنی است، یک تجربه روانشناختی فردی است، یه حادثه است. خب یه حادثه چی هست؟ مبانی معرفتی داره؟ میگه نه. استدلال پشتش هست، عقلانیت هست؟ میگه نه، دین به عقل مربوط نیست. به عمل ما کار داره؟ میگه نه، عمل اجتماعی و حکومت و اینا ربطی به دین نداره. پس به چی مربوطه؟ این دین تا چیه؟ این دینه که دارن ترسیم میکنن. وقت لذا به قول یکی از نویسندگان قبل از انقلابش این تعبیر داشت، میگفت که شما این کلمات رو وقتی آوردی از تو جهانبینی آوردی بیرون، این مبدأ و منتها و بسترش درست نفهمیدی، تمام این کلمه ها میبینی بی‌معنی میشن، حتی ضد معنی خودشون میشه. شما ببینید کلمه مثلا تقیه، کلمه امامت، که تعبیر شهادت، همه اینا رو وقتی از توی این مکتب، از داخل مکتب کشیدی بیرون، تکی تکی بهش نگاه کنی بدون اون مبدأ و منتها، گاهی میبینی حرفای مضحکی هم از آب در میان شان که در میارن. شهادت میشه اسمش جنون خودکشی، تقیه اسمش میشه ترسو، ترسو بودن و بزدلی و حق نشاید گفت جز زیر لحاف. امامت هم اسمشو میذارن آقا تبعیت دوگم از از یک آدمی که کاریزما داره و ما تحت تأثیر اون له میشیم، ما اصلا حق فکر کردن نداریم، این استبداد است و استبداد دینی است و از این حرفا. در حالی که اگر اینا رو خارج کردی از این میشه، ولی اگر آوردی، معلومه اگر آوردی توی داخل چارچوب این مکتب با همه مفاهیم و احکام و عقایدش همه رو با هم دیدی، ببینید اینا بزرگترین و مترقی‌ترین مفاهیمه. بگو تقیه مال کیه؟ تقیه مال مبارز مجاهد در راه خداست. کی تقیه میکنه؟ کسی که داره مبارزه میکنه با یک حاکمیت جوری، منتها این مبارزه احتیاج داره یک جایی به مخفیکاری، مبارزه پنهان و مخفی، برای که لونری ضربه نخوری. این که از امام معصوم نقلش که فرمود التقیه دینی و دین و آبایی، تقیه روش من است و روش پدران من است. یعنی ما در زمان حکومت های فاسد و طاغوت و جور مبارزه میکردیم و نشر عدالت، ما باید مخفیکاری میکردیم. وقت بیاد چی برمیدارن این رو عجیب میارن بیرون، تقیه جدای از جهاد معناش میکنی، طرف اصلا تو صحنه امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و اجرای عدالت نیست، بعد بحث تقیه رو مطرح میکنه. تقیه مال اون مؤمن مجاهد فی سبیل الله که آمده تو صحنه برای اجرای عدالت و برای اجرای احکام و حدود الهی، برای تشکیل حکومت عدل دینی داره مجاهده میکنه، و برای که آسیب پذیری جبهه حق کم بشه، یه جایی باید هوشیاری به خرج بده، مفاهیم و اطلاعات رو طبقه بندی بکنه، اولویت بندی بکنه و ضربه نخوره. تقیه برای حفظ من نیست، تقیه برای حفظ جبهه حقه. ولی شما ببینید این مفاهیم رو بخواست داخل تفکر دینی و داخلی مجموعه میکشیم بیرون، همه این مفاهیم ارزشی ضد ارزشی میشه. این که امروز به جهاد و شهادت میگن خشونت، این که امروز به مسئله ولایت و امامت میگن استبداد دینی، این که به مسئله توتالیتریسم میگن، این که به کسی که میگه آقا دین ابعاد اجتماعی هم داره، آقا تو فاشیستی، نه همه به خاطر همینه که همین بلایی که سر تقیه و اینا عرض کردن به ایمان نومه آدم برای این دارن در میرن. البته یه عده نظریه عده مون هم عرض کردم که همین کار رو داریم میکنیم عملی. آخرین نقطه که میخوام عرض کنم، چند تا روایت فقط میخوام براتون بخونم از حضرت رضا سلام الله علیه. این روایتی که از حضرت رضا براتون میخونم مثالهایی است برای اینکه ببینیم دین کاملا ارتباط دارد با مسئله حکومت و عدالت، ارتباط دین با حکومت و عدالت، ارتباطش با اجتماع و عینیت و واقعیت‌های عینی و ملموس اجتماعی، و ارتباط دیانت با حقوق و کرامت و عدالت انسان، عدالت اجتماعی.